زهرا دینتون به خیر. شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه در ساعت حضور، ساعت 13:02 است. خدمت شما در ابتدای این برنامه وعده کرده بودیم که ما امروز ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استان زیبای گلستان و شهر گرگان و گفتگو خواهم کرد با حضرت آیت الله نور مفیدی، نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان، در استان گلستان و امام جمعه گرگان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما حضرت آیت الله نور مفیدی، روزتون بخیر باشه ان شاء الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم به شما تبریک میگم و به همه ملت شریف ایران و ملت بسیار خوب استان گلستان
سلامت.
ولادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام رو و همچنین هفته بسیار بسیار مهم وحدت امت اسلامی رو.
سپاسگزارم از شما. عرض کنم خدمت شما که ما آخرین خبری که داشتیم این بود که قرار بود که امروز در شهر گرگان نماز جمعه مثل همیشه به امامت حضرت عالی برگزار بشه، اما بر مبنا و بر اساس همکاری و همراهی که شما با ستاد ملی مقابله با کرونا و تبعیت از تمهیدات و برنامه‌هایی که این ستاد داره، امروز نماز جمعه رو در واقع در گرگان برگزار نمی‌کنید. بنابراین ما خیلی خوشحال میشیم از اینکه بفرمایید که امروز چه مسائل و چه محورهایی رو آماده کرده بودید برای اینکه برای نمازگزاران در گرگان مطرح بکنید. ما و همه شنوندگان رادیو تهران آماده شنیدن فرمایشات شما هستیم. بفرمایید.
عرض میکنم که خب مطالبی را که مورد نظر بود در خطبه نماز جمعه مطرح بشه، خب مطالب متنوع و زیادیه که به تفصیل هم مقدور نیست که ما در نماز جمعه و خطبه نماز جمعه همه اینها رو مطرح بکنیم، فلذا باید خیلی خلاصه و به صورت تقریبا اشاره. یکی از چیزهایی را که من بنا داشتم امروز در خطبه های نماز جمعه مطرح کنم، مطالبی بود که مقام معظم رهبری در همین جلسه اخیرشون بهشون اشاره فرمودن. خب مطلب مهم و مورد نظری که همین جریان کروناست. واقعا باید بگیم کرونا یک دشمنیه و به اصطلاح حمله کرده. معمولا در جنگ نظامی خب در یه محدوده این جنگ اتفاق میفته، در یه منطقه معمولا این طوری اتفاق میفته، در کل کشور نبود. همون 7 سال دفاع مقدسم در یه مناطقی به اصطلاح میدان جنگ و به اصطلاح نظامی بود، اما سایر مناطق کشور تقریبا آرام بود. اما این دشمن به اصطلاح مهاجم یعنی همین ویروس کرونا، امروز تمام صحنه کشور رو، تمام گوشه و کنار این مملکت رو مورد تهاجم قرار داده و همه جا شده میدان هجمه این دشمن و این ویروس، به تمام خانه ها ورود پیدا کرده. بسیار خطرناکتره به نظر من از به اصطلاح اون میدان های جنگ نظامی. فلذا تأکید ایشون به اصطلاح به این قضیه نگاه قرارگاهی بود، اینکه به هر حال با محوریت و میدانداری وزارت بهداشت و درمان که در وسط میدان باید قرار داشته باشه،
بله،
تمام جنبه ها رو مورد نظر قرار بده، چه پیش رو و چه اون چرا که از امکانات داخل مملکت باید استفاده بشه تا اینکه به هر حال همه مهیا بشن و آماده باشن برای مبارزه با این ویروس و الا ما موفق نخواهیم بود. خب این نکته بسیار مهمیه که نگاه ما در مبارزه با این ویروس یک نگاه و فرهنگ قرارگاهی باشه. این یه نکته بود. نکته دوم مفهومی را که به نظر من خیلی مهم بود و واقعا لازم بود در همیشه و مخصوصا در شرایط امروز کشورمون، فرق بین انتقاد و حک حرمت. انتقاد به قول حضرت امام از الطاف خفیه الهیه است. اگر انتقاد نباشه، نقد نباشه، هیچ کشوری، هیچ صحنه‌ای ما پیشرفت پیدا نمی کنیم. نقد چیز بسیار خوبیه، اما حساب نقد از حساب حدک و حرمت جداست. حدک و حرمت حرامه و به اصطلاح انتقاد و نقد واجبه و باید باشه. اگر نباشه به اصطلاح رکود و سکون پیدا میشه. اینم یه نکته بود که به اصطلاح مورد تاکید مقام معظم رهبری بود. نکته سوم هم مسئله دعا و استغفاره. به هر حال معنی دعا و استغفار این نیست که ما عوامل طبیعی رو مورد توجه قرار ندیم. ضمن تاکید مؤکد ایشون بر مسئله فرهنگ قرارگاهی، در عین‌ها روی مسئله دعا و استغفار هم خب ایشون تاکید داشتن و واقعا هم همینطوره. درسته که ما به امکانات و به عوامل مادی باید توجه کنیم و در حد امکان و مقدورمون به اصطلاح اونها رو انجام بدیم، اما این منافات نداره با این که ما بالاخره دعا و استغفار کنیم، به درگاه خدا طلب کنیم، بخواهیم. معمولا پزشکان میگن برای این که ما وسیله هستیم، شفا دست خداست. فلذا در این زمینه هم باید این مورد توجه باشه. این یکی از مسائلی بود که من مورد نظرم بود که امروز در نماز جمعه صحبت بکنم. بله. جنگی را که امروز دشمنان ما علیه ما را انداختن جنگ شناختیه و رسانه‌ایست.
بله.
جنگ نظامی تقریبا دورانش تمام شده. جنگ اقتصادی هم که آمریکا علیه ملت و کشور ما راه انداخت با همه این گرفتاری ها مشکلات، البته مشکل پیدا کردیم ما با این تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی، اما در این حال بالاخره کشور مشغول فعالیت تلاش بالاخره و اونطوری که دشمن مایل بود حداقل پیش نیامد و جنگ اقتصادی هم تقریبا پاسخ اونچنانی به دشمن نداده. اما جنگ شناختی و رسانی این چیزیست که به هر حال پدیده نوظهوریه با این امکاناتی را که امروز در دست همه هست. از این طریق سعی میکنن که فکر و فرهنگ جامعه رو عوض بکنن. این جنگ خیلی سخت‌تر، مشکل‌تر از اون جنگ نظامی و اقتصادی و این هاست. دنبال این هستن کاری کنن که مردم رو از نظام جدا کنن، از این انقلاب جدا کنن، دل سرد بشن، رها کنن، ول کنن. این چیزیست که به اصطلاح باید مورد توجه همه باشه و باید ما به مردممون تفهیم کنیم، تبیین کنیم که درسته که به اصطلاح اینها این مشکلات رو برای ما به وجود آوردن، ولی از اون طرف به حمدالله امروز کشور ما در زمینه‌های بسیاری پیشرفت‌های خیلی حسابی کرده، چه در زمینه‌های علمی، در زمینه‌های فنی و فناوری، در زمینه‌های نظامی و دفاعی ما پیشرفت‌های خیلی خوبی کردیم. من فکر می‌کنم صدا و سیما هم در این رابطه خیلی باید برای مردم به صورتی واضح و روشن این مطالب رو به هر حال بیان بکنه. مسئله را که این روزهای اخیر در فرانسه و همزمان با ولادت پیامبر بزرگوار اسلام انجام دادن، اسلام ستیزی و توهین به رسول خدا، و متاسفانه رئیس جمهور فرانسه به عنوان این که این از شؤون آزادی بیانه، چون ما ما مثلا معتقد به آزادی بیان هستیم. واقعا من نمیدونم اینا خودشون درکشون پایینه یا فکر میکنن دنیا درک نمیکنه این مسائل رو. چطور میشه که کسی را که توهین به پیامبر بزرگوار اسلام میکنه، که این توهین به همه انبیاء، توهین به همه ادیان آسمانی است، توهین به این راه و روشی است که انبیاء برای نجات بشریت آوردن، به این توهین میکنه، هیچ مشکلی نداره، بلکه به عنوان آزادی بیان شماها مطرحش میکنید. اما از اون طرف اون دانشمند فرانسوی را که علیه هولوکاستی حرفی زده بود، او رو ممنوع نمیدونم قلمش میکنید، جلوش میگیرید یا حتی محاکمش میکنید. خیلی عجیبه واقعا، به خاطر اینکه مثلا مخالف بوده با قضیه هولوکاست که اون رو قبول نداشته، اون رو محاکمش میکنید، محکوم میکنید. اگر آزادی بیان، چطور اونجا نیست آزادی بیان؟ و این رو آزادی بیان بهش نمیگن. من فکر نمی کنم که حتی اون دنیایی که در حد خیلی بالایی به آزادی بیان اعتقاد داره اونقدر رها بکنه که هرچی هر کس هرچی میخواد بگه. قطعا اینطور نیست. بالاخره دنیا برای خودش یه محدود هایی داره و قطعا اجازه نخواهم داد که به هر حال بیان بدون هیچ قید و شرطی باشه. این هم یه نکته ای بود که واقعا حالا آقای رئیس جمهور فرانسه دنبال چیه؟ من حرف میزنم که در این شرایطی را که روابط با اسرائیل رو متاسفانه بعضی از کشورهای عربی و اسلامی به اصطلاح عادی سازی کردن روابط خودشون رو، و اخیراً هم سودان این کار رو کرده، خب این برای امت اسلامی خیلی مهم بود. اینها برای اینکه این فراموش بشه، من حرف این معنا رو میزنم که این جریان رو به وجود آوردن که توجه امت اسلامی رو از اون قضیه منحرف کنن به این سمت و مسلمان ها رو مشغول عرصه که این قضیه بکنن، این توهینی را که به رسول خدا اتفاق افتاده. فلذا مسلمان ها هم باید آگاه باشن، هم اون باید محکوم بشه و مسلمان ها در هر کجای عالم که هستن از این روابطی را که بعضی از کشورهای عربی و اسلامی با صهیونیست ها برقرار کردن، هم نسبت به او حساسیت نشون بدن بیشتر از اون چرا که این آقای رئیس جمهور فرانسه و پشتیبانی را که از اون کسی را که توهین کرده به رسول خدا، هم نسبت به این قضیه، هر دو باید در محور خواسته های امت اسلامی قرار بگیره و حساسیت مسلمان ها در این مسئله نشون داده بشه. از مسائلی که باز مورد نظرم بود، این مناظراتی را که به اصطلاح بین این دوتا کاندیدای آمریکایی اتفاق افتاد، خیلی مسائل به اصطلاح پشت پرده رو کرد و این مناظره نشون داد که خیلی مسائل در درون این آمریکایی که حالا خودش رو ابرقدرت عالم میدونه، خیلی چیزا وجود داره که از درون داره میپوسد، مثل موریانه ای را که به جان این نظام آمریکایی افتاده داره میخوره، داره نابود میکنه از درون نظام آمریکایی رو. این مناظره ای که بین این دوتا اتفاق افتاد، فلذا هیچ وقت ما فریب و گول این ابرقدرت دنیا رو نخوریم. و خیلی هایی که حالا شاید هر سبت که مرعوب این قدرت هستن، بدانن که خود این مناظراتی را که اتفاق افتاد، اینها نشانه این است که درون جامعه آمریکایی خیلی از مسائل وجود داره و میگذره و اینها نشانه افول آمریکایی هاست، همونطوری را که در جامعه شوروی عرض شد که این علائم و نشانه ها قبل از اینکه فروپاشی اتفاق بیفته خودشو نشون داد. و از مسائلی هم که باز من میخواستم در این خطبه های نماز جمعه امروز مطرح کنم که متاسفانه نشد، ببینید مردم گرفتارن، جناب آقای حیدری، مردم گرفتارن، مشکلات اقتصادی دارن،
بله،
مشکلات زندگی، گرانی، نمیدونم گرانی اصلا یله و رها،
همینطوری بله،
هیچ ضابطه ای وجود نداره، هر جور دلشون بخواد عمل میکنن. مردم خب اینجا به ما مراجعه میکنن، آقا دیروز رفتیم تو بازار فلان چیز بخریم، گفتن اینقدر، فرداش میریم یه مرتبه میبینیم که چند درصد باز بالاش بردن، همینطور بدون هیچ گونه ملاک و معیاری. من به نظرم آمد که به اصطلاح این نکته رو به عنوان یک تذکر، اون هم نه از زبان خودم بلکه از زبان همین دو شخصیتی را که هفته آینده ولادتشون هست، پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیهما. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و ناداری و اینکه انسان نتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه از نظر مالی در شرایطی قرار بگیره که دلش خیلی چیزای ضروری، حتی حالا اون چیزای تجملی رو من نمیگم، امروز جامعه ما بعضی ها حتی ضروریات زندگیشون رو نمیتونن تأمین بکنن، حتی همین ماسکی رو که به اصطلاح این همه داریم تأکید میکنیم، خب بابا خانواده هایی که درآمد خیلی معینی دارن، 5 نفر 6 نفر روزی 4-5 تا ماسک هم که بخوان به اصطلاح استفاده بکنن که قطعا بیشتر از این هم مورد استفاده باید قرار بگیره، نمیتونن تأمین کنن، مشکل واقعا. خب ببینید پیامبر میفرماین کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر یعنی این که درآمد انسان تأمین نکنه نیازهای ضروری انسان رو، اونایی که چیزن اونا دیگه زیر خط فقرن. عرض میکنم که بفرماین کاد الفقرن یکونه، اصلا فقر ممکنه سر از کفر در بیاره، سر از کفر در بیاره. ببینید شما مسئله معروفه، میگن در خانه‌ای که فقر از راهی وارد بشه دین و ایمان دیگه باقی نمیمونه، از در دیگه خارج میشه. این همون کلام رسول خداست که در مثلهای عرفی ما هم وارد شده. به هر حال قضیه بسیار مهمیه، این قضیه گرانی های امروز و شرایطی را که به اصطلاح به وجود آمده و این روایت از رسول گرامی اسلام بود و از پیام از امام صادق سلام الله علیه. حضرت یه جمله دارن اینم جالبه، میفرماین غلاء السعر یسیء الخلق، بالا رفتن قیمت ها اخلاق ها رو بد میکنه، اخلاق ها بد میشه، خراب میشه، از نظر اخلاقی مردم مشکل پیدا میکنن. یسیء الخلق، قضاء و سعره یسیء الخلق و یذهب امانه، و امانتداری رو هم دیگه از بین میبره، یعنی مردم نمیتونن امین باشن و امانتداری کنن. خلاصه این هم نکته. و یزجر المرء المسلم، به تنگ میاره مردم، بالا رفتن قیمت ها مردم رو به تنگ میاره، به تعب میاندازه، به زحمت میاندازه. اینم از امام صادق. یه جمله ای هم امیر المؤمنین سلام الله علیه داره که حضرت می فرمایند بر این که لو تمثل لی الفقر رجلن لقد تلتو، اگر فقر به صورتی انسانی در می آمد و پیش من می آمد من می کشتمش. معنی این کلام امیر المؤمنین هم این است که بالاخره فقر از جامعه اسلامی باید ریشه‌کن بشه و باید ما کاری بکنیم که مردم دستشون تو جوب خودشون بره و بتونن خودشون رو تأمین بکنن. اینها نکاتی است که به نظر من به عنوان تذکر خدمت مسئولین عزیز که خدمت میکنن، زحمت میکشن، اما امروز به نظر من مهمترین وظیفه مسئولین توجه به این مشکل است و همه قوا، دولت، مجلس، قوه قضاییه، واقعا باید دست به دست هم بدن و به هر حال هر مشکلی را که در این راه وجود داره و هر کسی را که در این راه باعث میشه که این وضع به وجود بیاد به نظر من باید به اشد وجه باش مواجه بکن و مجازات کنن. خلاصه اینم راجع به این قضیه است که حالا در چه اندازه ای حالا من تونستم به اصطلاح مطالبی را که بنا بود در خطبه نماز جمعه خدمت برادران و خواهران ایمانی عرض کنم در این فرصت کوتاه خدمت شما داشته باشم.
زنده باشید. بهره‌مند شدیم از بیانات شیوا و ارزشمند حضرت عالی، حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی. خیلی ممنونم از حضور شما و وقتی که به برنامه ما دارید، اما میخوام چند دقیقه هم مصدی اوقات حضرت عالی بشم و به هر حال در هفته وحدت هستیم و به هر حال استان گلستان استانی است که بالاترین آمار جمعیت شیعه و سنی در استان گلستان با صلح و صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی میکنند و نقش تاثیرگذار حضرت عالی در وحدت شیعه و سنی در استان گلستان بسیار بی‌بدیل و تاثیرگذار است. میخوام از زبان خود شما بشنویم و در این زمینه چند دقیقه فعالیت هایی که در این زمینه توسط حضرت عالی صورت گرفته رو بشنویم. ما و شنوندگان رادیو تهران حدود 3 تا 4 دقیقه در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون.
عرض میکنم که خب این مسئله هم از مسائل بسیار بسیار مهم امروز امت اسلامی است به نظر من.
بله.
و مسئله وحدت هم ببینید یک مسئله صرفاً چجوری عرض کنم سیاسی و تاکتیکی و مقطعی نیست. بنده اعتقادم اینه که ما این آرمان رو از قرآن، از سیره نبی مکرم اسلام و از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین آموخته ایم. این چیزیست که قرآن به ما آموخته. آیات مکرری در قرآن هست که خدای متعال مسلمان ها را امر به هماهنگی و وحدت میکنه، با هم باشن، بین خودشان مهربانی و انس و الفت و محبت برقرار بشه.
بله.
اون آیه شریفی که صریحا میفرماید که اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، مؤمنین مسلمونا از خدا و پیامبر تبعیت کنید و با هم جنگ و دعوا نداشته باشید که این باعث ضعف شما میشه و قدرتتون از بین خواهد رفت. خب پس بنابراین اولا این مسئله قرآنی است. قرآن به ما گفته، پیامبر عظیم و شأن اسلام و روایات بسیاری که ما از ائمه معصومین داریم.
بله.
که ما را به این سمت دعوت کرده. حالا این یه نکته به جای خودش محفوظ، اما شرایطی را که ما امروز داریم اصلا تلاش دنیا یا بهترین حربه و اسلحه‌ای که دشمن میتونه علیه امت اسلامی و علیه کشور ما به کار ببره همین ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی بین شیعه و سنی است. این خیلی مسئله است.
بله.
فلذا این باعث میشد برای اینکه ما در این شرایط حداقل جدیتر باشیم. اصل قضیه که قرآنی است، تکلیف الهی است، دستور خداست. اما الان باید جدیتر باشیم تو این قضیه. برای من یک تروری پیش آمد، اون تروریست رو بعدن گرفتنش و آوردنش اینجا. و به هر حال من یه روزی گفتم میخوام این شخص رو ببینم، آوردنش اینجا پیش من، گفتم که توجیه منافقین برای ترور من چی بود. او در جواب گفت که به ما گفتن بر این که اولا این فلانی خب حالا یه محوریه تو این منطقه، و ثانیا این که این مانع رشد تضاد هاست، یعنی نمیذاره تو جامعه اختلاف به وجود بیاد.
بله.
من دیدم پس این هدف دشمنان ماست که اختلاف بین ما به وجود بیاد.
بله.
فلذا این باعث شد که من بیشتر از اون چرا که خب معتقد بودم باز این تأکید کنه اون اعتقاد من رو که بالاخره دشمن میخواد بین ما اختلاف بیفته، جنگ به وجود بیاد، مخصوصا جنگ مذهبی درست میشه توی کشور. که اگر خدای نکرده جنگ مذهبی به وجود بیاد دیگه معلوم نیست پایانش چه خواهد شد. بنابراین از همون روزهای اول ما بر اساس همون اعتقاد قرآنی و سیره نبوی و روش ائمه اهل البیت بنا رو بر این مطلب گذاشتیم، فلذا روابط روابط بسیار خوبی بود.
بله.
روابطی هم که ما با برادران اهل سنت داشتیم بر سه پایه من استوار کردم. سه پایه اساسی، البته نکات دیگری هم، یکی این که اولا هم دیگر رو بپذیریم، مسلمان ها هم دیگر رو بپذیرن، بالاخره شیعه اهل سنت رو بپذیره، اهل سنت شیعه رو بپذیره، و بدانن که بالاخره هر کدام اعتقاداتشون چه در باب مباحث فلسفی و کلامی، اصولی، فقهی، تفسیری، بالاخره بر یک مبنای استواره.
بله.
بی مبنا نیست، شل نیست. خلاصه حالا اون مبانی چگونه به اصطلاح حالا اون بماند، اما به هر حال این رو همه بپذیرن، همه قبول کنن. یک نکته دوم، به هم احترام کنیم، به مقدسات هم احترام بگذاریم. نکته سوم، با صداقت با هم رفتار کنیم. رو یه جور باشه، پشت سر یه جور نباشه، صادقانه با هم برخورد بکنیم. و خلاصه من چون اینها رو دیگه تجربه کردم.
بله.
نمیدونم حالا فرصت هست من به یه نکته
ای کاش یه فرصت بود، اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. از
بعد اوائل انقلاب تو مسجدم نشسته بودم، از یکی از روستاهایی که هم مرز با ترکمن صحرا بود.
بله.
جمعی ریختن تو مسجد داد و فریاد که آقا به فریاد ما برس، امشب به ما خبر دادن که از ترکمن صحرا میخوان به ما حمله بکنن، به ما اسلحه بدید، ما رو مسلح کنید. اوائل انقلاب بود. من یه خورده چیز کردم اینا آرام بشن، بعد گفتم برید با خاطر جمع بخوابید. به نظرم خدا این رو به من الهام کرد، برید با خاطر جمع بخوابید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد من بعدها این مطلب رو برای یکی از علمای مهم اهل سنت نقل کردم، او اتفاقا به من گفت